وجودش تقدم داره. تعبیر زمانی به اون تعبیری که ما کردیم اون که وجودش مسبوق به عدم زمانی است، یعنی اون که عدم سبق زمانی در وجودش نداره، یا به تعبیر مرحوم آخوند اون چیزی که برای زمان وجودش اول نیست. باز بالاخره مفهوم اول و آخر رو اجازه آوردیم، اما در قدیم ذاتی با حادث ذاتی حتی سبق الهوب را گذاشتیم کنار. میگیم ما به چیزی میگیم حادث ذاتی که وجودش مستند به ذات خودش نباشد. بله آقا، ما که در تعریفش نیاوردیم این را آقا مستند به خودش نباشد، ما که نگفتیم آقا، نگفتیم که اگر گفته بودیم که میگفتیم، نگفتیم در تعریفش نیاوردیم. لازم است که این چیزی هست خب باشه. پس بنابراین اصطلاح جدید می شود. آقا وقتی ما تعریف می کنیم شما تعریف را با لازم اشتباه نکنید. درست ببینید آقا معنی این نیست، چرا اشتباه می کنید؟ حالا می گیم این توجیه بدم بکنم. ما می گیم اگر شیعی وجودش مستند به غیر باشد یا مستند به ذات، بودن وجود که مستند به ذات این معنی قدم ذاتی، بودن وجود که مستند به غیر معنی قدم حدوث ذاتی. این معنی میگیم اینه، تعریف میگیم اینه. بس یه امر دیگه میگیم، هر امری که وجودش مستند به ذات باشد پس وجودش مسبوق به غیر نیست، وجودش مسبوق به عدم نیست. به هر چیزی که وجودش مستند به غیر باشد وجودش مسبوق به غیر هم هست. یه حرف درستی، اما این الان دو حیثیت دارد. اینه که وجودش مستند به غیر هست دو حیثیت دارد، یکی این که وجودش مستند به غیر هست، یکی این که یعنی وجودش معلول به غیر هست، یکی این که وجودش مسبوق به غیر است. آیا معنی و حدوث کدوم یکی از این دو مفهوم است؟ وقتی ما تعریف میکنیم وقتی ما هم مستقن که این دو تایی ما که به هم مستقنیه نمیخوام چیز رو بیان بکنیم. اگر ما میگفتیم هر حادث ذاتی وجودش مستند به غیر هست، خب درست است هر حادث ذاتی وجود مسبوق به غیر هم هست. ما میخوام به حمل عملی ذاتی تعریف بکنیم. وقتی میخواییم تعریف بکنیم باید داریم مشخص باشد که آیا این معنی حدوث ذاتی مستند به غیر بودن است یا معنی حدوث ذاتی مسبوق به غیر بودن است. گویی که هر مستند به غیری مسبوق به غیرم هست و هر مسبوق به غیری مستند به غیرم هست. مرحوم آخوند اینجا آمده تعریف را جوری کرده است که اصلا سبق الهوق از تعریف خارج شده و به همین دلیل هم اصلا یه معنی جداگانه از این گرفته. حالا ما بعد باید بررسی کنیم چه ضرورتی دارد. اتفاقا این اشکال ایجاد میکنه، یعنی اشکال خاص ایجاد میکنه. دوم این است که حکما که مسئله حدوث ذاتی و قدم ذاتی را آوردند خواستن یه مطلب دیگری را، مطلب عمیقی را خواستن بیان بکنن. و اون این است که متکلمین و همچنین عده‌ای از محدثین و اخباریین آمدن به حکما گفتن که اجماع ملیون قائم است بر حدوث عالم، یعنی بر حدوث ما سوالله. بنابراین غیر از ذات واجب الوجود قدیمی در عالم نیست، قدم از صفات خاص واجب الوجود است. غیر از واجب الوجود قدیمی نیست، اجماع من بگیم در این. شما که میاد قائل میشید میگید مثلا زمان لا اول لوجوده، یا میگید قائل به عقول مجرده میشید و برای این عقول مجرده قدم قائل میشید، این برخلاف اجماع ملیه. چون اجماعی میگیم بر این است که ما سوى الله هر چه هست و حادث هست. آقا حالا بگیره که آقایی بگیره حرف هایی بگیره که سر بخوره های نکنه خیلی خب میگه برهان شما در خلاف اجماع هست. این برهان شما در خلاف اجماع هست، نظریه شما خلاف اجماع همه ملیون هست، بعد خلاف ضرورت گفته های ملیون هست. حکما جواب میدن، یعنی اصل مسئله حدیث ذاتی که در آمده از اینجا در آمده. حکما جواب میدن به این که اجماع ملیون این مثل این است که به قول یکی از اساتید ما اجماع قائم میشود بر این که زیدون قائمون، بر مفاد زیدون قائمون. بعد در تفسیر زیدون قائمون یکی زیدون قائمون را اینجور تفسیر میکند، یکی زیدون قائمون را اونجور تفسیر میکند. نظیر این که ببینید اجماع ملیون ضرورت مذاهب است در وجود میزان در قیامت و ندع الموازین القسط لیوم القیامت. هر کسی بگوید که میزان یعنی چیزی و حقیقتی که با آن حقیقت انسانها را و اعمال انسانها را میسنجند وجود ندارد، خلاف ضرورت قرآن گفته، خلاف نفس قرآن گفته و ضرورت عدیان این ضرورت. ولی یه کسی میاد میگوید بیدی که این میزان که در قیامت هست حتما یه میزانی به صورت یک ترازی همینجه یک ساهیم دارد، توجه کردید، و زبانه دارد، ساهیم دارد، یک کفه دارد، تارهایی دارد، جنسش هم چنین است، فلانو هر کنم به قوه استقل هم دارد، همینجه یکی اینجا قوه استقل هست. آدم ها رو اینجا میان میذارد که ترازو یا اعمال آدم ها رو نمازشون، روزشون، زکاتشون، کارهای دیگرشون، کاری شبشون، خیرشون، یک تا تین طرف ترازو، طرف ترازو شد. اجماع ملیون در اینا دیگری جواب میدنید آقا اون اجماع قائم است در میزان. تو میگوی میزان به این شکل است، مستقی میزان این رو تشکیل شدی. من میگم میزان هست اما شکلش، وضعش، خصوصیتی اینجور نیست. این دیگه به تفسیر ما رو تو مربوطه، تو اینجور تفسیر میکنی. من میگم اینش که دیگه میزان حتما به این شکل باشه اینه که دیگه در نفس قرآن که نیست. حالا میگه اجماع قائم است در حدوث عالم. میگم آقا حدوث یعنی مسبوقیت وجود شیء به عدم شیء، حدوث معنیش اینه. ولی تو از باب این که از مقیاس های عرف بیشتر نمیتونی بری بیرون، همه معانی و مفاهیم و معارف را هم میخوای با همون مصادیق عرفی، از حد عرف یک کلمه، یعنی از محسوسات عرفی یک کلمه نمیخوای بری بیرون. میگه عرف در مسبوقیت وجودی که به عدم است جز مسبوقیت وجودی که به عدم زمانی چیزی دیگر رو تشکیل میدهد. پس برابر این اجماع ملیون است در مسبوقیت وجود تمام ما سوالله به عدم زمانی اونها. من میگم نه، این اجماع بسیار درست هم هست، صحیح هم هست. غیر از ذات واجب الوجود، تنها ذات واجب الوجود است که برای وجود او عدم سابق فرض نمی شود. هر موجود دیگر بر وجودش عدم خود اون که عدم واقعی هم هست بر او مقدم می شود، بر او رو تقدم دارد. اما این که این نحوه تقدم زمانی باشد یه خبیل مصداقی که تو میگی من نحوه شد من به این اینجور من اینجور تشکیش میدم، یعنی میگم این اما است از این که این سبق و تقدم سبق تقدم زمانی باشد یا نوع دیگر باشد. اون وقت این هر که حکما اینی که مرحوم آخون میاد میگه اصلا حدوث و قدم ذاتی یک معنای جداگانه ای هست. اون وقت بنابرای این که این حرف خودش قهرم زده. پس ما دو معنای از حدوث قدم داریم، معنی مسترک که نداریم. یه معنا حدوث و قدم زمانی به همین شکله، یه معنا حدوث و قدم زمانی به اون شکله. اگر دو معنا شد دیگه نمیشه دیگه خصوص معنای حدیث به قدم ذاتی شد شامل حدیث به قدم زمانی نمیشه. بالون که شما این حرف میخواد دیگه در نهایت امر که اجماع ملیون بر حدوث عالم است، یعنی بر تقدم عدم عالم بر وجود عالم، ولی متکلم میخواد اون تقدم را حتما از قبیل تقدم یک امر مادی بر امر مادی دیگر بگیرد که حتما هر دوشون ظرف زمانی دارن و باید زمان در اونجا باز هست تا تقدم و تأخر باشد. حکیم میگنه تصانیه ما الغیر الزمانیه لیسمیان بالحدیث الذاتی والقدم الذاتی. فالحدیث الذاتی هو لا یکون وجود شو مستندن الى ذاتی رساتی، حتی کلمه سابق را اندخته بل الى غیره، سبا اون کان ذلك الاستناد مخصوصا به زمان معین او کان مستمران فی کل زمان او مرتفعا ان افق الزمان در حرکه و هذا هو الحدیث الذاتی. ایسه فرس بعد که بعد
در راه تو کار ما جان فشانی، در راه تو کار ما مرگ سر خوش رفت افتخار ما. نوزه برج دی، نوزه برج دی، روز فخر دلاوران، روز رنگ ستمگران. ما شهیدان راه عدالتیم، ما شهیدان راه عدالتیم، سربرازان رسم و شهادتی. شد به سر بست تاریخ این زمان نام هر کشته این سبت جاودان، نام هر کشته این سبت جاودان. نوزه برج دی، نوزه برج دی، روز فخر دلاوران، روز ننگ ستمگران. ای گرد سر و جان خسته کرد، ای گرفته سر و جان خسته کرد، بهر آزادی و عزت و شرف، زنده جاودانی شهید هست، زنده جاودانی شهید هست. تو شمیدی زمستان ندیده هست. نوزه برج دی، نوزه برج دی، روز فخر دلاوران، روز ننگ ستمگران.
مذکور و پیه وجهان در بحث حدوث قدم گفتیم که آیا ببینیم حدوث به چه معنا و قدم به چه معنا، و بعد ببینیم حدود و قدم زمانی اینها دو قسم از یک امر هستند، جامع مشترک دارند و اشتراکشون اشتراک معنی، و یا اساسا هر کدام از این مسما به حدود و قدم، حدوث ذاتی و حدوث زمانی، یک معنی مخصوص به خود دارد بدون داشتن یک امر مشترک، یعنی اشتراک اشتراک لفظی. کما اینکه مرحوم آخوند در این فصل با این شکل وارد شد، گفت والحدوث یطلق علی معنیین، نگفت ینقسم علی قسمین، یخلق علا معنی. و ما دیشب ارشد دیدیم که این کار صحیح نیست و حالا از این فصل هم بهتر روشن می شود و حق این است که از ساحل نمی خواهیم بگیم از عهده اشکالات در آمدن، ولی به هر حال اگر ما حدوث قدم ذاتی قائل بشیم باید او را با حدوث قدم زمانی یک چیز بشماریم، یعنی دو قسم از یک امر اینها را به حساب بیاوریم. اون وقت عرض کردیم که اگر جامع مشترکی در کار باشد، جامع مشترک این است که حدود یعنی مسبوق بودن وجود شیء به عدم شیء و قدم، یعنی مسبوق نبودن وجود شیء به عدم شیء. اون وقت حدوث جمالی یعنی مسبوق بودن وجود شیء به عدم زمانی شیء، و حدوث ذاتی یعنی مسبوق بودن وجود شیء به عدم، که اون عدم غیر از عدم زمانی، به عدم شیء ولی نه عدم زمانی، یه عدم دیگری که حالا فعلا ایشون داریم ما عدم ذاتی. قهان قدم یعنی مسبوق نبودن وجود شیء به عدم شیء. حالا یا از بعد این که قائم یا که دیگه قطعاً اینجا باید گفت، حتما اگر بگیم قدم ذاتی مسبوق نبودن وجود شیء به عدم شیء، از بعد این که اصلا عدم ندارد، نه این که عدمی دارد ولی عدم سابق بر وجود شیء. این بحث بود که میشد. حالا اینجا میفرماید که راجع به حدوث ذاتی که یه حرفیست که فلاسفه آوردن این را و بو علی اینها ذکر کردن و شایدم از فارابی شروع شده باشد، ببینیم که اونها چه تقریبی در باب حدوث ذاتی دارند. مرحوم آخر میفرماید که در باب حدوث ذاتی دو تقریب دارند. وقتی که مرحوم آخوند وارد تقریب و حدوث ذاتی می شود، می دونید از اون تعریفی که خودش کرد به کلی عدول کرده، همینی که ما از خارج گفتیم او رو تعریف کرده. اونی که خودش گفت اون دیگه تقریبی ندارد، اون احتیاجی به تقریب ندارد. گفتیم که قدم یعنی کون شیء مستندان به الى ذاته، کون وجود شیء مستندن الى ذاته، و حدوث یعنی کون وجود شیء مستندن الى غیره، این دیگه اثبات نداره، یعنی امر واضحی هست بنابر اصل علت معلول که ما قبلا گفتیم به اثبات واضح. همین قد که بگیم در عالم علت معلولی هست و علت العللی هست، علت العلل وجودش مستند به ذات خودش هست و غیر از علت العلل وجودش مستند به غیر ذات خودش هست، این دیگه از احتیاجی به چیزی ندارد. چون اونجا ما رو کلمه مستند تکیه کرده ایم، در کلمه استناد یعنی همون علیت، این دیگه احتیاجی به بحث نداره، بلازه ایره میشن تر نکرد. بعد حالا که اونهایی که در مقام اثبات حدوث ذاتی آمدن، میدونیم مرحوم آخوند همون مطلبی رو میگه که دیگران گفتند، یعنی اون تعریفی خودش کرد دیگه هیچی که علم یکون، باز همون تعریفی که ما کردیم، یعنی حدوث ذاتی مسبوق بودن وجود شیء به عدم غیر زمانی، به عدم شیء ولی نه عدم زمانی. قدم ذاتی مسبوق نبودن وجود شیء به عدم، به اصطلاح به عدم خدا. در اینجا مرحوم آخوند میگوید که حالا به چه تقریب ما میتوانیم حدوث ذاتی برای اشیاء ثابت بکنیم، چطور میتوانیم بگیم اشیاء دارای یک حدوثی هستن و اون حدوث ذاتی. میگوید که همه اشیاء غیر از ذات واجب الوجود اما از این که حادث زمانی باشد یا قدیم زمانی باشد، حادث ذاتی به چه بیان؟ دو بیان اینجا ذکر کردن، بفرماید دو بیان در اینجا هست. هر موجودی غیر از ذات واجب الوجود به دلیل این که ممکن است، ممکن الوجود است، الممکن یستحق من ذاته العدم، ممکن از ناحیه ذات خودش استحقاق عدم دارد و از ناحیه علت خودش استحقاق وجود دارد. ببینید معنی ممکن وجود بودن این است، معنی هر چیزی که به حکم از علت وجود پیدا می کند جز این چیزی نیست. هر چیزی که در عالم غیر از ذات واجب الوجود، هر چی که واجب الوجود نباشد، ذاته به ذاته استحقاق عدم دارد، یعنی نمیتونه موجود باشه، باید معدوم باشه. پس من ذاتهی یستحق العدم، ولی به علتهی یستحق الوجود. پس دو استحقاق اینجا داریم، یه استحقاق عدم به یک استحقاق وجود. من ذاتهی یستحق العدم و من علتهی یستحق الوجود. یک مقدمه دیگه این که اگر شیعه از ناحیه ذاتش یک استحقاق داشته باشد و از ناحیه غیر یک استحقاق دیگر داشته باشد، خود یکی از اینها تقدم داره بر دیگری. کدوم یکی؟ معلوم است که اون چه که شیعه او را از ناحیه ذات خودش استحقاق دارد، تقدم دارد بر اون که او را از ناحیه علتش استحقاق دارد. چون ما من ذاتهی، چون هیچی بر ذات از خود ذات که دیگه مقدم نیست، ما من ذاتهی مقدمون علا ما من غیرهی. حالا پس بنابراین، حالا پس ما اینجا دو چیز داریم، دو استحقاق داریم، استحقاق وجود، استحقاق عدم و استحقاق وجود. استحقاق عدم من ناحیت الذات و استحقاق وجود من ناحیت العله. و تقدم اون که من ناحیت الذات است بر اون که من ناحیت الغیر است، پس تقدم عدم در وجوده. پس بنابراین هر موجود و هر ممکن الوجودی اون ذاتی دارد و وجودی و ذاتش استحقاق عدم دارد و از ناحیه علتش استحقاق وجود دارد. پس بنابراین مرتبه وجودش متأخر است از مرتبه عدمی. پس هر موجود ممکن الوجودی وجودش مسبوق است به عدم خودش، ولی این طبق زمانی دید، طبق ذاتی، طبق رتبی. این تعبیری که در اینجا بوعلی هم اگر گفت که الممکن من ذاتی ان یکون لیس و من علتی ان یکون ایس، که ایس نار از وجود هست، همینو میگه الممکن له من ذاته ان يكون ليس وله من غيره اي من علته ان يكون اي. وما من ذاته مقدم على ما من غيره فليسه مقدم على ايسه فوجوده مؤخر على عدمه. پس هر ممکن الوجودی وجودش در مرتبه بعد از عدمش هست. این تقریری که اینجا کرده، ولی به این تقریر اشکال کردند، اشکال نسبتا واضحی و اشکال خوبی که بعد در تلاشان همه برای حل این اشکال به اون اشکال این هست. آقا این حرفتون غلط هست که الممکن من ذاته ان یکون لیس، الممکن من ذاته یستحق العدم. ممکن از ذات خودش استحقاق عدم ندارد. اگر ممکن از ذات خودش استحقاق عدم داشته باشه، که ممکن نیست، ممکن است. اون ممکن الوجود است که ذاتش استحقاق عدم دارد. واجب الوجود ذاتش استحقاق وجود دارد. ممتنع الوجود ذاتش استحقاق عدم دارد. ممکن اونیست که استحقاق وجود ندارد و استحقاق عدم هم ندارد، لا یستحق الوجود ولا یستحق العدم، نه یستحق العدم. شما میان این دوتا تدکیز کردید، میان این دوتا خلق کردید. حالا وقتی که این گفته، پس بنابراین ممکن الوجود من ذاتی انه لا یستحق الوجود و من ذاتی انه لا یستحق العدم. استحقاقه الوجود من غیره و هوا وجود علته، و استحقاقه العدم هم من غیره و هو وجود علت عدمه. با اون وقت استحقاق وجود و استحقاق عدم هیچ کدوم بر دیگری تقدم ندارد، چون استحقاق وجود هم از ناحیه غیر است، استحقاق عدم هم از ناحیه غیر است، هیچ کدوم از ناحیه ذات نیست. پس چطور شما میگید اشیا حدوث ذاتی دارند، یعنی وجودشون بر عدمشون تقدم ذاتی دارند؟ حالا پس بنابراین این مطلب درستی به این جواب دادن، به این مطلب جواب دادن، جوابی که مرحوم آخون میدهد به این که به این مطلب دیگه، بله اگر ما بگوییم که حرف شما درست است که ممکن من ذاته انه لا یستحق الوجود و من ذاته انه لا یستحق العدم، این درست، اما این چیز دیگر، و من ذاته انه یستحق لا استحقاقیه. شما الان خودتون میگید که الممکن من ذاته انه لا یستحق الوجود و من ذاته انه لا یستحق العدم. پس ممکن استحقاق وجود خودش ندارد، استحقاق عدم خودش ندارد، اما استحقاق عدم استحقاق رو که دارد. پس باز اینجا ما یک عدم پیدا کردیم که ممکن من ذاته انه لا یستحق الوجود و العدم. و من غیره انه یستحق الوجود، من ذاته انه لا یستحق، من ذاته انه یستحق لا استحقاقیه. پس بنابراین خب برگرده به همه ثبوتی توجه بشه باشی، توجه بشه باشی. اون وقت این همون مطلبی است که مگر شما نمیگید که از ذات امکنه فاوجبه فوجبه فاوجبه فوجبه، یا بگید از ذات قرره فامکنه فاوجبه فوجبه فاوجبه فوجبه، این هم مراتب عقلی. وقتی میگه به عزت غرر فا امکنه، بعد میگه فا اوجبه، یعنی در عقل، در مراتب عقل، مرتبه اول مرتبه تقرضات، مرتبه امکان است. نمیگه امکان از لوازم ماهیت است، این امکان که از لوازم ماهیت است، لازم ماهیت، یعنی که این همین امکان همون لا استحقاقیت هست، لازم ماهیت هست، یعنی ماهیت اقتضا دارد این لازم را، یعنی ماهیت ملزوم است به این لازم. اصلا ملزوم و لازم بودن همون استحقاق داشتن است. خود لازم چه امکان؟ امکان همون لا استحق الوجود و العدم هست. توجه کردی؟ حالا این جواب اشکال که اجالتاً در اینجا مرحوم آخوند میدهد، بین حرف اشکالاتی دو اشکال تقریباً وارد هست، وارد کردن یه اشکال، هر دن بر روی یه اصلیت مبنا، یه اشکال حاجی سبت حاجی کردن، یه اشکال آقای تبا تبایی. آقا طباطبایی باید خواستن اشکال و جواب بدن. اشکال حاجی این است آقا درست است این که شما میگید الممکن من ذاته لا یستحق الوجود و العدم، این ما قبول داریم. اما شما گفتید الممکن من ذاته انه یستحق لا استحقاقیه، این قبول نداریم. چرا؟ درست توجه بفرمایید، یه مطرحی بوده که در مباحث مباد ثلاث هم مفصل روی این بحث شده. خود مرحوم آخوندم حتی همین مطلب رو گفته در اونجا. آخوند در هر جایی مطلبی میگه و حتی این مطلب خودش هم تعریف کرده اونجا. آقا یه وقت ما میگیم الممکن من ذاته لا یستحق الوجود ولا یستحق العدم، یه وقت میگیم الممکن من ذاته انه یستحق انه لا یستحق الوجود ولا یستحق العدم. این دو مطلب. اولی طالبه با انتفاع موضوع هم صفر میکنه. دومی موجبه معدولت المحمول هست. اونی که ما از حرفی که ما قبول داریم این است که الممکن لا یستحق الوجود ولا یستحق العدم، مثل لیس زیدن به قائمین، لیس زیدن به قائمین سلب محض است. الممکن لا یستحق الوجود بنابرای قضیه سالبه، الممکن لا یستحق العدم بنابرای قضیه سالبه. اما یه الوجود ولا يستحق العدم، این دو مطلب. اولی طالبه با انتفاع موضوع هم صفر میکنه. دومی موجبه معدولت المحمول است. اونی که ما از حرفی که ما قبول داریم این است که الممکن لا يستحق الوجود ولا يستحق العدم، مثل لیس زیدن به قائمین، لیس زیدن به قائمین سلب محض است. الممکن لا یستحق الوجود بنابرای قضیه سالبه، الممکن لا یستحق العدم بنابرای قضیه سالبه. اما یه وقت اینجا میگید که زیدن متصف به انه لا قائم، زیدن مستحق یعنی مصداق لا قائمیه، این که معدلت المحمول. نه، ما اینو بگیم درباره ماهیت ممکن نمیتونیم بگیم که الممکن که بگیم که ماهیت متصف است به استحقاق لا استحقاقیت، یعنی لا استحقاقیت برش بار میشود مثل یک محمول عدمی که بار میشود. نه، سلب میشود محمول از او، نه محمول سلبی حامل میشود بر او. همچنان که فرق است، یعنی این که زید دانا نیست، زیدی هم نباسه زید دانا نیست درست است. یعنی این زید نادان است، زید نادان است، باید زیدی وجود داشته باشه و این زید متصف باشد به این صفت عدمی که این در مماد در قضیه معدوله و در جایی هم باید باشد که یک ملکه هم در کار باشد، یعنی زیدی باشد و شعنیت دانایی داشته باشد و با این که شعنیت دانایی دارد دانایی رو ندارد بگیم زید نادان است. بلحاظه در دیوار نمیگیم دیوار نادان است، چرا که دیوار دانا نیست، نه اینکه نادان هست. دیوار دانا نیست که سلب میکنیم، نیست. یعنی دیگه نه، دیوار متصف است به صفت نادانی، این آیتون قوه دانایی دارد به این قوه فعلیت نرسیده پس متکف هست به صفت نادانی. بلحاظه ما به دیوار بگیم این جاهل این نادان نمیگه هرگز، ولی به انسان میگیم نادان. به دیوار میگیم لیسه به بسیرین، ولی نمیگیم هوا آما. لیسه به بسیرین سلب میکنیم از این بسیرت را، ولی وقتی میگیم اعما لابسیریت اثبات میکنیم. این لابسیریت وقتی اثبات میشود که به صورت قوه درش وجود داشته باشه، یعنی بصر به صورت قوه وجود داشته باشه و فعلیت وجود نداشته باشه. حالا پس بنابراین اینجا در واقع اشکال حاجی این است که قضیه الانسان ممکنم را مرحوم آخوند که همون قضیه الانسان لا یستحق الوجود ولا بل العدم است، مرحوم آخوند قضیه معدوله گرفته است، حاجی میگن قضیه سالب محصله. این مطلب بحثی که خود مرحوم آخوند به همین بیان و همین اشکالی که حاجی کرده اند مفصل در مسائل مواد صلات قضیه را مطرح کرده و روی این قضیه هم زیاد بحث کرده است که آیا قضیه الانسان ممکنن قضیه سالبه محصل است یا قضیه معدول است یا قضیه موجبه سالبت المحمول است. ایشان در اونجا آمده گفته این قضیه نه قضیه موجبه معدولت المحمول است، نه قضیه سالبت نه قضیه سالبه محصل است، بلکه قضیه موجبه سالبت المحمول است. پس بنابراین ما اشکال حاجی را موکول میکنیم به خود بعد چندین ورقی که در مباحث مواد صلات آمده است و به این سادگی هم نیست که حرف حاجی را بتونیم ما اینجا قبول بکنیم. با ما اشکال آقای سبا سبا اوخه وارد بیتون باید بری وارد بحثه اونجا بیتون اوخه لی مفصل بحثه چند ورق اونجا بحثه. از این بگذاریم در منظومه این منطق این را گفته فرق بین موجود و دولت المحمول و موجود سالبت المحمول را ببینید آقا. و اما اشکالی که آقای طباطبایی کردن اشکال واردی هست گویی که بعد خودشون خواستن جواب بدن، ولی اون جواب جواب درستی نیست که این اشکال بر حرف قدما وارد است. من فکر میکنم نیر داماد هم که از این حدیث ذاتی صرف نظر کرده رفته سراغ حدیث دهری به همین دلیل بوده و این است که آقا البته ایشان به اشکال حاجی دیگه نظر ندارن، یعنی اشکال حاجی را الان منتفی شده حساب میکنیم. میگیم درست که الماهیت من ذاتی یستحق لا استحقاقیه، یعنی یستحق الامکان، امکان همون لا استحقاقیت است دیگه، یستحق الامکان. ولی بحث ما در حدوث و قدم است، بحث ما در حدوث و قدم گفتیم که حدوث یعنی تقدم عدم شیء بر وجود شیء. وجود شیء یه مثل انسان، وجود انسان و عدم انسان. اگر عدم انسان بر وجود انسان ثابت کردید مقدم هست، یک نوع سبقی ثابت کردید و یک نوع حدیثی ثابت کردید، ولی شما میگید که وجود انسان مطبوق است بلا استحقاقیت وجود ولا استحقاقیت عدم، یا استحقاقیت وجود ولا استحقاقیت عدم نقطه مقابل استحقاقیت است، نه نقطه مقابل وجود. نقطه مقابل وجود انسان عدم الانسان است، نقیض انسان عدم الانسان است، نه نقیض انسان لا استحقاقیت الوجود بلا استحقاقیت العدم است. او عدم دیگری که عدم شیء دیگر است. پس مسئله تقدم تأخر وجود شیء از عدم خودش مطرح است، نه تأخر وجودش از عدم. این است این است که بگیم آقا وجود زید مؤخر است از عدم امر، پس زید حادثه. وجود زید از عدم امر مؤخر باشه که ملاک وجود زید نمی شود. بنابراین ما الان دو مطلب داریم، یکی استحقاق الوجود ولا استحقاق الوجود. یکی وجود الماهیه و عدم الماهیه. شما اگر ثابت بکنید که وجود ماهیت بر عدم ماهیت مؤخر است، این چیزی رو ثابت کردید. یا مثل این که اونجا اگر ثابت بکنید که لا استحقاقیت بر استحقاقیت مقدم است، یک چیزی رو ثابت کردید اونجا. شما آمدید ثابت کردید که لا استحقاقیت بر وجود ماهیت تقدم داره. ربطی میاری اینها هست در واقع اینجا دیدید امکان ماهیت در وجود ماهیت تقدم داره. خیلی خوب، من قبول داریم که از شیع قرره فا امکنه فا اوجبه فا وجبه فا اوجبه فا وجب، وجود ماهیت بر امکان ماهیت به مراتبی تأخر دارد، ولی تأخر وجود ماهیت بر امکان ماهیت چه ربطی دارد بر به تأخر وجود ماهیت به عدم خوده؟ تأخر وجود ماهیت از امکان خود است، غیر از تأخر وجود ماهیت از عدم خودش است. و اونی که مطلوب است میخوایی اثبات بکنیم این مطلب است. این ایراد ایراد درستی هم هست و جوابی ندارد. بلی ایشان بعد خودشون خواستن که همین مطلب را توضیح بکنن و جواب بدن. گفتن بله یه جور دیگه ما میتوانیم بگیم. اون این است، اون مطلب این است که ببینید آقا این تقدم و تأخر، تقدم و تأخر عقلی. حالا ما در بحث تقدم و تأخرها خواهیم گفت که ما تقدم و تأخر انهایی تقدم و تأخر داریم و بسیاری از تقدم و تأخرها تقدم و تأخرهای عقلی، یعنی فقط در مرتبه در ذهن، در مرتبه عقل و در مراتب عقل تقدم و تأخرها. وجود ماهیت در عقل دو چیزند و در خارج یک چیز. این که دیگه جای بحثی، یعنی وجود در کنار ماهیت تحلیلی است که ذهن انسان میکنه، خواه نخواه میکنه، و در این تحلیل ماهیت موضوع است و وجود محمول. میگیم الانسان موجودون به حسب اعتبار ذهن این است، و حالا که به حسب واقع و نفس الامر الوجود انسانون. یعنی اگر ما بنابر اصالت وجود اگر دقت بکنیم، همون حرفی سرسری که من و تو عارض ذات وجودیم، ماهیات عارض وجود هستن، اما در ذهن انسان و عقل انسان، در طرز تفکر انسان، ماهیت تقدم داره بر وجود. میگه الالف موجودون، به موجودون، انسان موجودون. یعنی انسان میشه موضوع، وجود میشه محمول. معلومه که به اصطلاح میگه موضوع، به ترجمه فارسی میگن برنهاده. توجه کردید؟ یعنی وضع شده، نهاده، نه برنهاده، نه نهاده، محمول برنهاده، حمل می شود، بار می شود. ذهن، طرز قضاوت ذهن این است، وقتی قضیه تشکیل می دهد، اون را که موضوع تشکیل می دهد، واقعا اون را موضوع بکنه، وضع می کند، می نهد اون را در اعتبار خودش، محمول را حمل می کند در او، بار می کنه بر او. یعنی از نظر ذهن موضوع تقدم داره بر محمود. وقتی ما میگیم علی انسان موجودون، پس ماهیت تقدم دارد بر وجود. پس ما تقدم ماهیت بر وجود را که قبول داریم، قبول داریم که در الان که عرض کردم به مراتبی هم قبول داریم که میگیم از شیع قرره را فا امکنه فا اوجبه فا وجبه فا اوجبه فا وجبه، به چند مرتبه هم ماهیت تقدم داره در عقل بر وجود. یه خیلی پس وجود به حسب اعتبار عقل در مرتبه ذات ماهیت نیست، در مرتبه بعد از ماهیت هست. وقتی که در مرتبه بعد از ماهیت هست، پس بنابراین در مرتبه ذات نقیض وجود هست، یعنی عدم. وقتی خود وجود نبود، حقیقت گفت این وجود در مرتبه ذات نیست، یعنی در مرتبه ذات این معدوم است. توجه کردید؟ در مرتبه ذات، همینجور که شما گفتید که وجود در وجود در مرتبه بعد از ذات هست، یعنی در مرتبه ذات وجود نیست. در مرتبه ذات وجود نیست، موجود در مرتبه ذات نیست، در مرتبه ذات معدوم است. پس بنابراین نقیض این وجود تا عدمی شیء باشد در مرتبه ذات هست. وقتی که ما میگیم ماهیت، اونجا عالم عالم مفهوم دیگه، مرتبه عقل مرتبه مفهوم است. درست است که وجود در مرتبه در از نظر عقل وجود در مرتبه متأخر از ماهیت است، ولی این غیر از این است. در مرتبه ذات ماهیت وجود نیست، غیر از این است که در مرتبه ذات ماهیت نقیض وجود هست. توجه کردی؟ پس ماهیت در مرتبه ذات به نقیض وجود متصف نیست، بله وجود در مرتبه ذات نیست، عدم هم در مرتبه ذات نیست. پس به اعتبار هست یه همون ارتفاع نقیضه نیست که میگه جایزه هست، که در واقع ارتفاع نقیضه نیست. میگه ارتفاع نقیضه در مرتبه جایزه هست، ولی در واقع ارتفاع نقیضه نیست. بنابراین اشکال سر جای خودش باقی. بعد مرحوم آخوند جمله ای از خواجه نقل می کند در شرح اشارات. خواجه در شرح اشارات یه جمله ای که از شیخ نقل کرده است، به اون جمله این است که گفته الممکنه یستحق العدم. خب بخشید، گفته کل موجود عن غیره یستحق العدم لمن فرد او لا یکون له وجود لمن فرد. کل موجود عن غیره یستحق العدم لمن فرد او لا یکون له وجود لمن فرد. معنی عبارت شیخی، شیخ میگوید کل موجود عن غیره، اول عبارت را عن غیره را به کل موجود بزنید نه به ما بعد، نگید عن غیره یا صاحب عن غیره، هر چیزی که وجودش از ناحیه غیرش است، یعنی ممکن الوجود یستحق العدم، یعنی من ذاته یستحق العدم لمن فرد، یعنی اگر خودش را به خودی خود حساب بکنی مستحق عدم است. بعد گفته او لا یکون له وجود لبن فرد، یا یعنی یا به صورت تردید، یا بگو که لا یکون له وجود لبن فرد، یعنی اگر او را به خودی خود فرد بکنی برای او وجودی نیست. این دو مطلب است. یه وقت میگیم الموکل موجود عن غیره یستحق العدم لمن فرد، یعنی لمن فرده یستحق العدم. یه وقت میگیم کل موجود عن غیره لا یکون له وجود لمن فرد. به این دو مطلب هست. اینجا قهران همین اشکالات به شیخ کرده هم که آقا چطور که ما گفتی کل موجود عن غیره یستحق العدم لمن فرد، اگر موجود عن غیره خودش به خودی خود در نظر بگیر مستحق عدم باشد که میشه ممکنه اول وجود. بعد این جمعه را گفته که آن که اویه هست اینجا به صورت تردید میگی، تردید که معنی داره یکی از این دفعه را باید بگی، لابد اضراب است به تعبیر حاجی، یعنی اول این تعبیر کردی بعد تعبیر درستر شد کردی، گفتید لا یکون له الوجود لبن فرد. وقتی بگید لا یکو، اگر بگید یستحق العدم لمن فرد، این حرف نادرسته، ولی اگر درست باشه حدیث ذاتی رو درست می کنه. بگید لا یکون له الوجود لا منفرد، حرفش درست است ولی حدیث ذاتی رو درست می کنه. این اشکالی بوده بر حرفش. خواجه خواسته است که حرف شیخ را به نحوی اصلاح بکند و حتی اولا یکون له الوجود لا منفرد را هم اضراب نداند و بلکه تردید بداند. این معنی که دیگه شیخ قسمت اول را به یک اعتبار میگوید یا صحب قل عدم را به یک اعتبار گفته، لا یکون له الوجود را به اعتبار دیگری گفته. خلاصه حرف خواجه اینه، میگه که ماهیت چجور میشه اعتبار کرد؟ یه وقت ما برای ماهیت را با وجود اعتبار میکنیم، ماهیت به قید وجود. یه وقت هست که ماهیت را با عدم اعتبار میکنیم، یعنی به قید عدم. یه وقت هست ماهیت را لا به شرط اعتبار میکنیم، نه اعتبار وجود میکنیم نه اعتبار عدم. میگه این قسم سوم با قسم دوم عملا فرق ندارد، واقعا فرق ندارد. چون در خارج، اگر ما خارج به مقیاس قرار بگیریم، میگه اگر ما خارج به مقیاس بگیریم، اگر برای ماهیت اعتبار وجود بکنیم ماهیت وجود داره، اما اگر برای ماهیت اعتبار وجود نکنیم یا اعتبار عدم بکنیم، هر دوش مساوی است با اینکه ماهیت وجود نداشته باشه. ماهیت فقط اون وقت اعتبار وجود براش بشود در خارج وجود دارد، اما اگر ماهیت را بدون اعتبار وجود اعتبار بکنیم یا با عدم اعتبار بکنیم وجود نداره، در خارج وجود نداره. پس از نظر خارج این درست است که الماهیتو یستحق العدم لب انفرد، انفرد عن الوجود، یعنی اگر ماهیت را بدون وجود اعتبار بکنیم مستحق عدم است، در خارج معدوم است. بعد اون جمله ای که گفته اولا یکون له الوجود لب انفرد، او به اعتبار خارجی، به اعتبار خود ذهن است. کل موجود عن غیره یستحق العدم لب انفرد اولا یکون له الوجود لب انفرد، یعنی وقت به اعتبار این دومی به اعتبار ذهن فقط است. یعنی اگر ما برای ماهیت وجود اعتبار نکنیم نمیگیم یستحق العدم، میگیم لا یکون له الوجود. به این ترتیب خواجه خواسته است حرف شیخ را در اینجا تصحیح بکنم. مرحوم آخون بدون اون که متعرض حرف خواجه بشود و بگوید چه اشکالی اینجا هست و چه اشکالی نیست، همینقدر میگوید که حقیقت این است که ما اگر بخوایم مطلب را حل بکنیم باید به مبانی که ما خودمون داریم و در گذشته گفته ایم به اون مبانی ما رجوع بکنیم، بر اساس اون مبانی می شود این اشکال را حل کرد، یعنی مسئله تقدم عدم واقعی شیء را بر وجود شیء ثابت کرد و این اشکالات هم حل بشود. اینجا ایشان یک اشاره ای می کند به قاعده فرعیه. قاعده فرعیه اون قاعده ای که میگه وجود ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المتصله، این یه قاعده عقلی خیلی واضحی. ثبوت شیء برای شیء فرع بر این است که اون شیء که متصله هست خودش وجود داشته باشه، یعنی محال است که ب برای الف ثابت باشد ولی خود الف وجود نداشته باشه. توجه کردی؟ اون وقت اینجا یه اشکال هست، یه معما پیدا شده است و اون معما این است. پس در قضایای حلیات بسیطه در قضایای به اصطلاح مفادکانه تامه که میگیم ال انسان موجودون، پس ثبوت وجود برای انسان اگر فرع ثبوت انسان باشد، پس لازم میاد انسان باید وجود داشته باشد تا وجود برش ثابت میشه. او وجود خود همین وجوده یا وجود دیگری؟ اگر خود همین وجوده این که دور است، پس باید وجود باید انسان وجود داشته باشد تا وجود داشته باشد. و اگر وجود دیگری نقل کلام به اون وجود بکنیم که تسلسل لازم نیست، پس چی میشه؟ این باید که در مقام حل این اشکال هر کسی یک نظری داده است. بعضی ها حرف مضحکی آمدن، گفتن آقا ما من آم من الا وقت خود این ثبوتی که اللی که این فرع ثبوت المستقله تخصیص خورده به اونجایی که قضیه مفاد کانه تام نباشه. قابل از این که احکام نقلی قابل تخصیص است، در احکام لفظی گوینده ای اول میاد به صورت ضرب قاعده یک عامی رو ذکر می کند که در لفظ ظهور دارد، بعد مقصود لبی خودش را با ذکر مخصص ها بیان می کند. یعنی اونی را که در مرتبه انشاء می کند با اونی که در مرتبه اراده فعلی اراده کرده خب دوتا می کند باشه، چون پای انشاء است پای اراده فعلی. ولی در قاعده عقلی که از اول حکم عقل روی منات خودش میاد، استثناء در حکم قاعده عقلی محال است. مرحوم آخون قضیه را اینجور حل کرده، گفت آقا اشتباه شما در این هست، اون قاعده عقلی درباره ثبوت شیئن لشیئن است، یعنی ثبوت چیزی برای چیزی. مفاد کانه تام نه ثبوت شیء است نه ثبوت شیء لشیء. اگر میگیم الانسان کاتبون، مفاد قضیه ما اثبات شیئن لشیئن است، بیان ثبوت شیئن لشیئن است. اما وقتی میگیم الانسان موجودون، مفاد قضیه ما اثبات نه بیان نه ثبوت شیئن لشیئن. قاعده فرعیه در مورد ثبوت شیئن لشیئن است، قاعده تفصیل نخود در اطیان ندارد. این یه مطلبی است که باید به این مطلب میگه که باید به این مطلب توجه داشته باشید تا این که این اشکال حل بشه. این یه مقدمه این اینجا توجه ببرمی. حالا این یه مقدمه است که مرحوم آخون میگوید، یه مقدمه دیگر. مقدمه دیگر باید مربوط به اعتبارات ذهن است، باید این است که انسان وقتی که در همین قضایای بسیطه شما وقتی که میگید الانسان موجودون، اگر از شما بپرسن آیا انسان موجود موجود است یا انسان معدوم موجود است، اگر بگید انسان موجود موجود است که تحصیل حاصل است، اگر بگید انسان معدوم موجود است تناقض است. وقتی میگه الانسان موجوده، من سوال میکنم، میگم آیا انسان موجود موجود است یا انسان معدوم موجود است؟ از این بگم تو خارجی، اگر انسان موجود موجود باشه تحصیل حاصله، اگر انسان معدوم موجود باشه تناقض. جواب این، یعنی اینها یه مسائل است که به صورت مغالطه گفته میشود، ولی حل اینها با شناختن دقیق اعتبارات ذهن میسر است. تا انسان اعتبارات ذهن دقیقا نشناسد از این مشکلات حل نمیتونه رهایی پیدا کنه. تا از این مشکلات رهایی پیدا نکنه مسائل اساسی نمیتونه حل بکنه. اول بهشون اینجور میگه، میگه آقا اگر شما میگید که جسم سفید است، آیا جسم سفید سفید است یا جسم غیر سفید سفید است؟ اگر جسم سفید سفید است تحصیل حاصل است، اگر جسم ناسفید سفید است تناقض است. این نقض قضیه. ولی جواب این است که ما دو نوع قضیه داریم، قضیه مشروطه در این و قضیه حیلیه یعنی یک چیز گاهی در یک موضوع یک آن در یک موضوع بخواد به نحو شرکیت دخالت داشته باشه یه جوره، به نحو حیلیت دخالت داشته باشه جور دیگری. به نحو شرکیت باشه اینجا میگون که الجسم الابیض یعنی جسم به شرک کونه ابیضان به غیب کونه ابیضان، یعنی این رو جزء موضوع قرار دادیم، مشروط کردیم موضوع رو دیم. قضیه حیلیه این است که نه جسم موضوع است، یعنی حال کونه ابیضان در حالی که ابیض است موضوع است، نه این که بیاض هم جزء موضوع است. توجه کردید؟ در همه قضایا هر در هر قضیه موضوع لا به شرط از محمول است و محمول به نحو حیلیه در موضوع معتبر است، نه به نحو شرط وجودش و نه به نحو شرط عدمه، بلکه درها به شرط حیل وجودش. اینجا میگیرم انسان موجود است، بگید کدام انسان؟ انسان به شرط وجود، انسان به شرط عدم، هیچ کدام، ولی انسان در حال وجود. این مثلا معلوم شد. حالا ذهن وقتی که میخواد که یه قضیه درست بکند، این قدرت را دارد که موضوع را از محمول تجرید میکند، تخلیه میکند از موضوع. مثل اینجا انسان رو موضوع قرار میدهد، انسان رو از وجود و از عدم هر دو تجرید میکند، یعنی نه وجود رو درش اعتبار میکنه نه عدم را. ولی همه انسانی که نه وجود درش اعتبار شده نه عدم، در واقع موجوده. ببینید آقا، پس وقتی که ما میگیم الانسان موجوده، انسان رو از وجود و از عدم تجرید میکنید، تخلیه میکنم او را از وجود. ولی همین تخلیه ما این تخلیه است، یعنی در حالی که ما اعتبار نمی کنیم وجود را، در ظرف ذهن ما یه ماهیتی که اصلا منفک از وجود و عدم است، اما در واقع همون خودش متلبس به وجوده. این از که اینجا تجرید است، در عین تجرید تخلیف است. پس وقتی ما میگیم الانسان در واقع تباتبایی هم اینجا میخوره، الانسان موجودون، ماهیتی داریم و وجودی داریم. الان وجود مؤخر از ماهیت، از ماهیت مجرد، اما همین ماهیت مجرد از وجود که مقدم است بر خود وجود، در واقع ماهیتی که عدم که وجود ندارد، ماهیت غیر موجود و ماهیت معدوم مقدم است بر وجود، در واقع ماهیت موجود مقدم است بر وجود، یعنی ماهیت موجود در ذهن مقدم است بر، یعنی یک ماهیت موجود در ذهن را ولی نه به شرط انه موجود و نه به غیر انه موجود، ماهیت موجود در ذهن موضوع واقع شده است برای وجود، باز تقدم وجود بر وجود است، به اعتبار تقدم وجود بر وجود است، به اعتبار تقدم عدم بر وجود است. از اون نظر که تجرید است تقدم عدم بر وجود است، از اون جهت که تخلیف است تقدم وجود بر وجود است.